سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه با تکرار برنامه میکروفون شما اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. ملل متحد در گزارش مستند کرده که طالبان به افغانهایی که از ایران و پاکستان به کشور بازگردانده شدند بدرفتاری کرده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه 2 اسد منتشر شد، افغانهای بازگشته با خطر شکنجه، بازداشتهای خسترانه و تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. در این میان زنان و دختران، افراد وابسته به نظام پیشین، نیروهای امنیتی سابق، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی بیشتر از پیش از دیگران در معرض تهدید قرار دارند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و دفتر حقوق بشری این سازمان بر اساس مصاحبه با 49 افغان این گزارش را تهیه کرده است. در حالی است که آمارهای ملل متحد نشان می‌دهد تنها در سال 2025 بیش از 1.9 میلیون نفر، بیشترشان از ایران، اخراج شدند. پیش بینی شده تا پایان سال جاری بیش از 3 میلیون مهاجر به افغانستان بازگردند. طالبان پیش از این چنین گزارش‌های را رد کرده و گفتند برای همه عفو عمومی اعلام شده است. اما پیش از این نیز گزارش‌هایی از شکنجه و بازداشت فعالان، خبرنگاران، زنان و کارمندان نظام پیشین منتشر شده است. برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان گزارش شدند که طالبان شیخ عبدالسمی غزنوی، یک عالم دینی را بازداشت کردند. سمی یوسفزی، خبرنگار افغان که تحولات تحت حاکمیت طالبان را دنبال می‌کند، امروز در صفحه ایکس خود نوشته که مولوی غزنوی حدود یک هفته پیش از مدرسه دینیش بازداشت شده و توسط یک محکمه نظامی حکومت طالبان به 45 روز زندان محکوم شده است. چند رسانه دیگر افغانستان نیز گزارش هایی از بازداشت مولوی غزنوی منتشر کردند. تا اکنون مقام های طالبان یا منابع نزدیک به مولوی غزنوی درباره این بازداشت اظهار نظر نکردند. عبدالسمی غزنوی یکی از علمای دینی نزدیک به طالبان بود که گاهی از آموزش دختران و فراگیری علوم اصلی حمایت و در این باره از سیاست های طالبان انتقاد میکرد. بدنه یک طیاره مسافربری که با 49 مسافر سقوط کرده بود در شرق دور روسیه در دامنه تپه در شهر تندا پیدا شده است. وزارت وضعیت‌های اضطراری روسیه این روز این موضوع را اعلام کرد. تصاویر منتشر شده از محل حادثه توسط رسانه‌های دولتی روسیه با قایق طیاره را در میان جنگل بزرگ و در حالی که دود از آن بلند می‌شود نشان می‌دهد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از منابع خدمات اضطراری گزارش شده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد هیچ کسی از سقوط این هواپیما زنده نمانده است. آنها گفتند که هوا در منطقه مساعد نیست. دفتر حمل و نقل شرق دور گفته که طیاره هنگام سقوط ارتباطش با سیستم قطع شده است. به گفته مقامات، این طیاره از شهر بلاگوشچینسک در مرز روسیه و چین به سمت تندا در پرواز بوده است. چین و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که تلاش‌هایشان را برای مقابله با تغییرات اقلیمی افزایش خواهند داد. این بیانیه امروز همزمان با برگزاری نشست یک روزه رهبران اتحادیه اروپا در پکن منتشر شد. موضوع گرم شدن زمین به یکی از چالش‌های جهانی مبدل شده است. اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای را به حداقل برساند، در حالی که چین به عنوان بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان وعده دارد تا سال 2060 به این هدف برسد. دو طرف توافق کردند که همکاری خود را در زمینه‌های انتقال به انرژی پاک و مقابله با تغییرات اقلیمی افزایش دهند. با این حال، یکی از مقام‌های ارشد اقلیمی اتحادیه اروپا به روزنامه فاینانشال تایمز گفته بود که بروکسل تا زمانی که چین اهداف قوی‌تری برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تعیین نکند، بیانیه اقلیمی مشترک امضا نخواهد شد. و انگلستان سال آینده میزبان تیم‌های نیوزلند و پاکستان در قالب مسابقات تست خواهد بود و تیم‌های هند و سریلانکا نیز برای بازی‌های یک روزه و 20 اوره به این کشور سفر خواهند کرد. بورد کرکت انگلستان روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، انگلستان در ماه جون 3 بازی تست با نیوزلند برگزار می‌کند. تیم پاکستان نیز در واسط ماه آگست وارد انگلستان می شود تا در 3 بازی تست شرکت کند. همچنین تیم های هند و سریلانکا که میزبان مشترک جام جهانی 20 اوره در اوایل سال آینده خواهند بود، برای انجام بازی های یک روزه و 20 اوره به انگلستان سفر خواهند کرد.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
خیلی پیام مار نشون که میشه یا دیگر خوب.
از همین حالا میکروفون از شماست.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مایکروفون از شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در برنامه حاضر نگاهی خواهیم داشت به وضعیت پناهجویان افغان که اخیراً از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. در ماه‌های گذشته روند بازگشت اجباری و داوطلبانه مهاجران افغان شدت گرفته است. هزاران خانواده پس از سالهای زندگی در کشورهای همسایه حالا به افغانستان برگشتند، اما آنها میگویند که با چالش‌های جدی روبرو هستند. نبود سرپناه مناسب، افزایش کرایه خانه‌ها و کمبود همکاری از سوی برخی مردم محل تنها بخش از مشکلات است که این خانواده‌ها از آن شکایت می‌کنند. بسیاری از این بازگشت کنندگان نه خانه‌ای برای زندگی دارند و نه منابع مالی کافی برای آغاز دوباره. در برخی ولایت‌ها آنها شکایت دارند که قیمت کرایه خانه‌ها به طور چشمگیر افزایش یافته و شرایط زندگی برشان دشوار شده. در این حال نهادهای کمک رسان و مسئولان نیز با محدودیت منابع مواجه هستند. در این برنامه صدای خانواده‌ها را خواهیم شنید، دیدگاه کارشناسان و مسئولان را بررسی می‌کنیم و نگاهی می‌اندازیم به تلاش‌هایی که برای کمک به بازگشت کنندگان در جریان است. پیش از معرفی میمونای برنامه باید یادآور شوم که شما شنونده های رادیو آزادی میتونین که در برنامه سهم بگیرین و نظریاتتون را همراه ما در جریان بگذارین. 00420723008111 شماره تماس واتساپ ماست. با ما زنگ بزنین و در برنامه سهم بگیرین. پیش از اینکه میمونا را به معرفی بگیرم، صدای چند تن از مهاجران افغان را با هم میشنویم که با تازگی از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند و از وضعیتشان بر رادیو آزادی چنین گفتند.
دیگه خانه ندادیم، دیگه اینجا مهاجر به خانه قامو هستیم. دیگه دومی سمسای به خانه قامو نستی سمسای واسه نیشتا جفا جفا نشدن. از ایران که آمدیم پیسه های برا اینجا سمسای ندادن، خب پولی پشک در خانه داده بودیم. دیگه اقتصادی خوبی نیست، دیگه جای بود باش سمسای مناسید ندادیم. خانه این چیزا درست نداده، خانه
که مهمان هستیم، فرد بخانه یکی مهمان هستیم،
دیگه از امکانات خوب
برخوردار نیستیم. زیاد نگران هستیم دیگه، فعلا شوهرم بیکار است، یک در خانه کرایی هستیم. خانه کرایی هم بسیار با مشکل پیدا میشه، بسیار به قیمت بالا و
خانه‌ای که از 10 بالا بود تا 20 تا 25 هزار رسیده، خانه بسیار مشکل است پیدا کردنش. از ما یک اتاق است، در یک اتاق زندگی از وقتی که از پاکستان آمدیم، چون اقتصاد ما ضعیف بود کار بسیار مشکل پیدا کرده میتونیم در خرج روز روزگار خود. در یک اتاق به حساب 3300 روپیه کرایه میدیم که برق 3500 روپیه میشه. 6 نفر.
اقتصادی وضعیت خود خلق در نهایت بد ده.
وضعیت اقتصادی مردم در بدترین حالت یعنی به اوج خود رسیده و دیگر این که صاحبان خانه ها کرایه ها را بلند بردند. آنها می گویند که اگر این مقدار کرایه را پرداخت نکنید از اینجا برید و دیگر با شما قرارداد امضا نمی کنم. مهاجر زیاد آمده، کرای خانه ها نه تنها که افزایش یافته بلکه خانه کرایی پیدا نمی شود. اگر هم پیدا شود شخص مجبور است با هر قیمتی که باشد قبول کند.
صدای برخی از بازگشت کنندگان افغان از ایران و پاکستان با هم شنیدیم. در این میان زنان و کودکان هم شامل هستند. اکنون میریم به طرف میمونای برنامه خود، سارا جان رحمانی، خبرنگار، فعال اجتماعی و فعال حقوق زنان در این برنامه. یکی از میمونای ما است در محمد همدرد، باشنده دایکندی، شغلشان معلمی است و در جامعه شناسی لیسانس دارن. و همچنان بعدن شکیب جان شهابی، باشنده هرات که در انجینیری ماستری دارن، چندین سال مسئول بخش تعیین مسکن و رهبری ساخت یک شرکت در کابل هم به عهده داشتن. اینا هم با ما میپیوندن و در رابطه به مشکلات مهاجرین و مسئولیت آنها صحبت میکنیم. از سارا جان رحمانی شروع میکنم. سارا جان سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه با ما هستین. در میان بازگشت کننده ها، هزاران بازگشت کننده که اخیراً از ایران و پاکستان آمدن، زنان و کودکان هم شامل هستند. در این وضعیت اینا با چی نوع آسیبا و محدودیت های روبرو میشن که مثلا گفته خودشان سرپناه ندارن، گفته خودشان به خدمات سی دسترسی ندارن، گفته خودشان اینا هیچ نوع امکانات در انتظارشان نیست. به نظر شما بیشترین آسیب اینا چیگونه متحمل میشن؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی. امیدوارم که از هر کجای دنیا شنونده هستید خوب و خوش باشین. باید اینه که مهاجرایی که از ایران و پاکستان برمیگردن، به ویژه زنها، با یکی از سخت‌ترین مشکلاتی که روبرو هستن نداشتن مسکن، یعنی که اینا سرپناهی ندارن. یک تعداد خانم ها هم هستن که بی سرپرست هستن و با فرزندان خود از ایران آمدن که سرمایه زیادی هم ندارن که بخوان خونه اجاره کنن، و ما شاهد این هستیم که مشکلات خیلی زیادی برای خانم‌ها به وجود آمده، از جمله مشکلات امنیتی. در جامعه مردسالار افغانستان زنان بی سرپرست آسیب پذیرترین قشر جامعه حساب میشن و این خانم‌ها فعلا فکر میکنم در رأس هستن که باید به مشکلات اینا جدی رسیدگی بشه. و متاسفانه یک تعداد دیگری هم هستن که سالها در ایران زندگی کردن، اگر که زمین یا خونه هم در افغانستان داشتن، حال یا شخص دیگری او صاحب شده یا ویران شده، باید ساخته بشه. و باز این خانواده ها هم که طبق گزارش هایی که برای ما ارسال شده، تعدادی از این خانواده ها در خانه هایی که ویران شده، یعنی که اصلا واقعا خراب شده و اونجی دارن زندگی میکنن تا بتونن او خونه بسازن و آباد کنن. مشکلات خیلی فراوان مردم دارن و کرایه خانه ها، همینطور که دوستان عزیز گفتن، کرایه خانه ها زیاد شده، کار نیه، مردم نمیتونن کار کنند. زمانی که حالی که از ایران اینا برگشتن آمدن به افغانستان، تا اینکه بخوان اینا کار پیدا کنن، یک جایی باشه که بتونن برن زن و بچه خود بگذارن، مردها اعتماد کنن، یک جای امن باشه، زن و بچه خود بگذارن به کار برن، این زمان میبره. فکر میکنم که باید دولت ها، طالبان که درخواست میکنن از کشورها که مردم ما رو پس روان کنیم به افغانستان، اینا باید به این موضوع هم فکر کنن. زنانی هم هستن که سر مرز زایمان کردن، یعنی اینا باردار بودن. زنان ما داریم که مریضن، مریضی های مختلف، از جمله سرطان مریضی هست که خانم هستن که مگر هر ماه شیمی درمانی بشن و اینا سر مرز بلا تکلیف، بدون سرپناه، بدون هیچ پولی اینا موندن. طالبان باید به این مسائل فکر کنن. طالبایی که 5 ساله میگن تا امر ثانی مدرسه باز میشه و این مردمی که آواره شدن به خاطر اینکه فرزندان اینا مکتب برن به کشورهای مختلف، حال با او وضعیتی که همه شما در همه رسانه ها دیدین که به چه وضعیت افغان آمار کشیدن، نه تنها ایران. امروز هم طالبان اعلام کرد که اگر 2 روز پیش 81 نفر مجرم فرستاد، از او طرف رفتن با طالبا صحبت کردن و قراره که 11,000 آدم دیگر بفرستن به افغانستان. طالبا چه اقداماتی انجام دادن تا امروز برای مردمی که بودن در افغانستان، که امروز این همه آدم بخواد دیپورت بشه به افغانستان؟ من از عواقب این کار واقعا ترس دارم. فکر میکنم یک قطعی شدید و یک ناهنجاری خیلی شدیدی در افغانستان به وجود میآید.
تشکر سارا جان، لطفا امرای ما بمانین. همچنان در محمد همدرد امرای ما هسته. شما گفتین که یک قطعی بزرگ یا پیامدهای خطرناک، ایره هم باید بگویم که سازمان ملل متحد امروز از شکلگیری یک وضعیت اضطراری تازه در افغانستان هشدار داده، به دلیل بازگشت هزارا پناهجوی افغان از ایران. ای در حال است که در پاکستان هم وضعیت مهاجرین بدتر شده و اینا با اخراج اجباری روبرو هستند. همدرد صاحب سلام به شما، تشکر که همراه مدعی برنامه هستین. شما در دایکندی زندگی میکنین، ما گزارش های هم داریم که مهاجرین برخشان که برگشتن با به طرف دایکندی هم آمدن. از وضعیت مهاجرین در منطقه خودتان بر ما بگوین.
سلام علیکم، سلام به شما و سلام به شنونده های خوب رادیوی آزادی. امیدوارم که در هر جای در هر مکانی هستن خوب و خوش باشن. در ولایت دایکندی یکی از ولایت هایی هستن که بیشترین مهاجر از کشور ایران یا بیشترین عودت کننده از کشور ایران دارن. من خودم شاهدم که در اولسوالی ما هر روز 20 موتر هر موتر ظرفیتش 18 تا آدمه، 18 نفر انتقال میده. یعنی هر روز ما به می حجم در یک ولسوالی ما عودت کننده داریم که واقعا یک چیز بسیار، یک رقم بسیار بالا و یک رقم بسیار نگران کننده. من خودم یک 5 روز پیش همراه نماینده ترانسپورتی هم رقم یک قصه داشتم. اونا صحبت میکردن که حدودا 5 روز پیش 380 نفر یعنی در یک ولسوالی عودت کردن. یعنی بسیار رقم درشت و بسیار رقم بالایه و زمانی که خشکی بیداد میکنه و آب برای خوردن و برای نوشیدن و برای ظرف شستن و کالا شستن وجود نداره و یه حجمی از مسافرین زمانی که میان در منطقه جابجا میشوند، کسایی هست که 10 سال، 15 سال یا 20 سال رفته، خانه هایش مخروبه شده، در و پنجره و هیچ بارش باقی نمانده، حتی سقفش باقی نمانده، صرفا یک دیوار اگر ازش باقی مانده باشه. اونا زمانی میان به اینجا هیچ وسیله برای زندگی، هیچ وسیله ابتدایی برای زندگی از قبیل فرش، از قبیل ظرف و از قبیل وسایلی که باید با بیتنن که امرار معاش کنن ندارن. اینا یکانه چشم دیدیم از ولایت دایکندی، از یک ولسوالیش است که در اینجا رقم چیزی را من خودم مشاهده کردم. از طریق دیگه من خودم با دوستان در هرات در تماس هستم، اونجا هم فهمیدم مقامم اجازه نگه میکنن. اونا میگن که بسیار رقم بالای از عادت کنم زمانی که من در شهرک تمدی هرات که در اونجا در بخش‌های مختلف چیز میشن جاگزین شدن و در اونجا خانه های مخروبه، جاهایی که اصلا قابل سکنه برای انسان ها نبودن، جایی که اینی تقف ندارن، صرفا یک چهار دیواری چیزا بودن، قبلان هم بادم ساختن رفتن، اونا را پاک میکنن، صاف میکنن، حتی یک پرش محقرم ندارن. زیر آفتاب سوزان می آین مردم از بیجایی دانمجا مسکونه میشن یا سکونت میکنن، ولی بازم صاحب خانه پیدا میشن، از کجا خبر معلومات دقیق میگیرن که در خانه ما، در جای ما کدام کسی آمده. میای اونا رو در زور از اینجا میکشه، از اینجا بیرون میبره، به خاطر اینکه فردای بیرون نکنه که همین خانه، همین زمین مال ما بوده. البته ما ایثار و فداکاری تمام مردم افغانستان، مخصوصا مردم ولایت زیبای هرات، نباید از چشم به دور بذاریم. واقعا یعنی شجاعت به خرج دادن، ایثار کردن، فداکاری کردن و بیش از توان، بیش از حد خود برای مردم عودت کنندگان، مردم هرات واقعا میزبانی نشان دادن و با پیشانه باز، با آغوش باز مردم مهاجر عودت کننده را اینا استقبال کردن. گرچه خوب در جامعه هستن افراد خوب و افراد بد، ولی در کل اگر بسنجیم وضعیت اقتصادی مردم بسیار پایینن، سطح درآمد مردم بسیار پایینن، اشتغال زیادی در افغانستان وجود نداره و این مناسبت هیچ بستر مناسب برای کاریابی برای مردم عودت کننده وجود نداره، هیچ جایی برای سکنت برای مردم وجود نداره. اینا یکانه معضلی هستن که فعلا گرایبان مردم رو گرفتن. ببینیم که چه وضعیت پیش آمد.
تشکرم در صاحب، لطفا همراه ما باشین. سورا جان، شما شنیدین که همدرد صاحب از مردم ایراد یاد کرد که اینا پیش قدم شدن، اینا همکاری کردن، اما در گزارش هایی که ما داریم بیشتر عودت کننده ها، بازگشت کننده ها، اینا از مردم محل شکایت دارن، به ویژه از مردم در کابل، از رهنمای معاملات شکایت دارن، میگن که از امی وضعیت بازگشت کننده ها اینا استفاده سو میکنن، خانه ها را قیمتایش گران میگن، که اینا نه سرپناهی دارن، نه دارایی با خود آوردن، کار کسب ندارن. اما طور که خودت هم گفتی در این میان زنایی هستن که اینا سرپرستی هم ندارن، اینا خودشان نانوارای خانواده خدا هستن. نبوده از این سرپناه، افزایش کرای خانه ها، چی تأثیر بر سلامت روان و امنیتی خانواده های بازگشت کننده داره به نظر خودت؟
بله، متاسفانه حتی موردی بوده که فامیل های اینا در آمریکا زندگی میکردن و خونه داشتن و به فامیل خود ندادن. متاسفانه در همه شرایط آدم های سوء و منفعت طلب هستن که از شرایطی که به وجود میایه به نفع خود استفاده میکنن. خب ما نمیتونیم بگیم که در این شهر این اتفاق میفته، در شهر دیگه نه. همه شهرها آدم های سوء و منفعت طلب داره که در همین شرایط هم باز هم دارن سوء استفاده میکنن. ولی از اون طرف هم نمیتونیم از مردم افغانستان بیشتر از این توقع داشته باشیم. مردمی که در خود افغانستان هستن، چرا که اونا بدنا هم به این شرایط فعلی امکانات آنچنانی ندارن. ولی باز هم ما شاهد او بودیم که دیدیم هراتی های عزیز از هرات چقدر حمایت کردن. رستوران های بود که حتی نام اینا گرفته نشد، اونا غذا بردن. خیریه های مختلفی بود که همکاری داشتن. خب نهایت تلاش همو چیزی که در حد توان اینا بود انجام دادن. ولی فکر میکنم در رأس باید حکومت این کار انجام بده. اونا باید حمایت کنن، مخصوصا از زنان بی سرپرست. اونا باید مکانی برای زنای بی سرپرست با بچه های آماده کنن که این زنها در امنیت کامل باشن و حتی کسایی که در او کمپ ها مستقر میشن خانم هایی باشن که برای اینا کمک کنن از نظر ای که اونا امنیت داشته باشن در اون مکان. فکر میکنم در حال حاضر خیلی مهمه این موضوع و حکومت باید به این موضوع فکر کنه. حکومت، کسایی که حکومت در دست گرفتن امروز باید به این چیزا فکر کنن. اونا نمیتونن تنها به محدودیت ها و زنان فکر کنن که یک زن نباید بدون محرم به دکتر بره، یک زن نباید بدون محرم. این چیزا آب و نون برای مردم ما نمیشه. باید مملکت آباد بشه. امروز که اگر شما خواستین که مهاجرا برگردن، آمدن مردم به افغانستان آمدن، شما باید بتونین که حداقل امکانات برای اونا فراهم کنین. اگر نکنین خب دوباره اینا مجبور میشن که از هر راهی شده دوباره برگردن به ایران. شما دارین میبینین مردم وسایل خود فروختن، تمام هست و نیست خود فروختن، رفتن ایران خونه گرفتن، حال نصف او مردم پول نار صاحب خونه ها نمیدن یا نصف پول داده نصف دیگر نداده و نمیده. ما شاهد ای بودیم در ای یکی دو ماه اخیر، داریم میبینیم که چقدر مردم ما با مشکلات زیادی روبرو هستن. نفر میگه ماشینم به اسم ایرانی بوده، گفته خب برو دیگه، شما که میری افغانستان دیگه، من که پول ندارم، این ماشینم مال من به نام منه دیگه، خلاص. یعنی خانواده های هستن که هست و نیست، اینا در ایران از بین رفته، از اونا گرفته شده. این بیچاره ها باید الان چه کار کنن؟ نه سازمان ملل همدردی داره، نه کمک آنچنانی بوده. چیزی که ما همکاران ما از مرز به ما اعلام کردن، اصلا کمک آنچنانی نبوده که اینا بخوان حمایتی داشته باشن از این مردم. نه حکومت آنچنان آمده که مثلا بگه من این اجار آماده کردم برای زنان بی سرپرست با بچه‌ها، خب برن اینجی هست، برای فلان آدم‌ها میتونن اینجی باشن. اگر که مشکل مریضی، بابا الان مریضی‌های واگیردار زیاد شده. حال اگه یک نفر مریض شه، او همه آدما اونجا با هم دیگه در ارتباطن، چون بهداشت درست صحیح اونجین الان نیست و باید به این چیزا رسیدگی بشه. مردم مریضن، مردم هزار و یک مشکل دارن، باید به این چیزا رسیدگی بشه. زنای بارداری هستن که شاید یک هفته دو هفته دیگه وقت زایمان اینا باشه، اینا سر مرز بلا تکلیف یا فضاهای آزادی بوده که رفتن چادر زدن با فامیل خو دارن زندگی میکنن. این شرایط نمیشه. ما با این شرایط بگیم که مردم ما برگردن بیاین به افغانستان که چی بشه؟ مردم بخورن، مردم به همدیگه حمله کنن، مردم غارت کنن، دوباره دزدی و قحطی در افغانستان شروع بشه. خب وقتی که پول نباشه، درآمد نباشه، مردم چطور میتونن شکم زن و بچه خو سیر کنن؟ او زنی که سرپرست نداره، شمایی که میگن زن تنها نمیتونه بیایه بیرون، او باید الان چه کار کنه با فرزنده خو؟
تشکر سارا جان. امرای ما بمانین یک پیام از، چون ما در چینل واتساپ ما از مردم هم پرسیدم که پیام بونه. شما از خانما یاد کردین، یک خانم پیام ماند و گفت که نخواست که نام خدا بگیره، گفت دیروز رفتم خانه پیدا کردن. اینا البته دو هفته میشه که از ایران آمدن. گفت رهنمای معاملات ما را به یک اولی برد که اینا خانه خوب به کرایه دارن. داخل رفتیم، صاحب خانه هم بود، خانه شریکی بود. وقت داخل شدیم، خانه هایش هم نم زده، خراب، گچای دیوار همه ریخته و کنده، نه شیشه داشت و نه دروازه. بازم از ما کرایه 2500 میخواست. من گفتم که شما چرا نوشته که گفتم اینجا را کسی 500 هم نمیگیره، واقعا از مجبوریت ما مردم بیچاره استفاده میکنن. این پیام بود که از واتساپ بر ما آمده. به شنونده های رادیو آزادی یک بار دیگر باید یادآور شوم که برنامه مایکروفون از شما را میشنون و در این برنامه روی مشکلات مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان صحبت میکنیم. در این اواخر برگشت مهاجرین به گونه اجباری و داوطلبانه شدت چشمگیری یافته و این مهاجرین میگن که با نبود سرپناه با مشکلات زیاد روبرو هستند و این مشکلات کمبود غذاست، عدم دسترسی به خدمات صحی و امثالهان. خب در محمد همدرد هم با خود دارم. همدرد صاحب، آیا فرهنگ امیاری و میزبانی در افغانستان هنوز فعال است با این شکایت هایی که مردم دارن که مثلا از وضعیت از این بازگشت کننده ها استفاده صورت میگیره، استفاده سو خانه ها را برشان به کرایه بسیار بلند رفته، مردم برشان میزبانی نمیکنه، چی فکر میکنین دلیلش چی هست که همی فرهنگ امیاری و میزبانی در جامعه ما و شما کم رنگ شده؟ چرا؟
باید یادآور شوم که فرهنگ همکاری و همپذیری و دیگر پذیری در جامعه ما کمرنگ نشده، یعنی وجود داره. وقت ما دیدم خودم با چشم سر خود دیدم مردم را که وقت استقبال بسیار گرم و شایان را کرده، چیزی که واقعیت و موجود است که مردم توانش از بالا نیست، یعنی وقت مردم ظرفیتش یعنی این پتانسیل ندارن تا اینکه میزبانی اونچنانی که باید بکنن از مهاجرین از اوداد کنندان انجام بدن و وجود دارن.
اما همدرد صاحب، خب اگر برخی ها مثلا توان ندارن که میزبانی کنن چون وضعیت اقتصاد بحرانی در افغانستان، اما از وضعیت بازگشت کننده ها مثلا در کابل که پایتخت است چرا سوء استفاده میشه؟ مثلا خانه که 2000 است، آل 8000 است. ما گزارش‌های امروز داشتیم در رادیو نشر کردیم که خانه که 6000 بود اکنون 10000 افغانی شده. مثلا خانه‌های بسیار خرابه را قیمت‌های بالا میاله. من برتون یک پیام خواندم. این چرا استفاده؟ خب اگر میزبانی نمیتونیم حداقل سوی استفاده هم خونه کنیم.
زمانی که در بخش اقتصاد اکتیز هستم، زمانی که تقاضاها زیاد شد، یعنی عرضه چیزی که کم بود، یعنی قیمتش خودش طبیعتاً قسمان بالا میره. یعنی واقعیت مسکن به اون اندازه‌ای که باید باشه، جوابگوی تمام عادت کنندگان چه از افغانستان، چه از پاکستان، چه از ایران باشه نیست. یعنی تکوتوکی که از مردم اضافه هستن، یعنی خانه دوخانه، اونا بسیار تقاضا زیادن. زمانی که تقاضا زیاد باشه، خب معلوم دارن که بایر یا فروشنده اینجا مجبورن که نمی نرخ بالا ببرن و هستن انسان های سجو و هستن انسان هایی که از هر لحظه بیتن به نفع خود استفاده کنن. ایره ما نمیتونیم منتفی کنیم، ولی در سطح عموم، در سطح کل، یعنی حسی همپذیری و حسی همکاری در بین مردم افغانستان وجود داره. ما خودم دیدم حتی انسان های به صورت فردی، انسان های به صورت گروهی، نهادها، حتی کلوب های فوتبال، مثلا تمام جای هر کسی که به نحو تانسته به اندازه توان خود برای مردم افغانستان کنه در کشورای بیرونی کمک کنه. ولی متاسفانه ایست که اقتصاد مردم به اندازه ای که باید پویا باشه، به اندازه ای که مردم از خرج و مخارج سالانه خود بالا داشته باشه، این 90% مردم نداره و این خودش یک معضل و این خودش یک بحران است. و در غیر صورت مردم افغانستان واقعا مردم بسیار با فرهنگ، بسیار با فرهنگ غنی خود که هم دیگر پذیری. یکی از نشانه های انسان هم میگه که یکی اگر استاده دست افتاده ای را بگیره، واقعا مردم افغانستان این کار از خود نشان داده. ولی با اون هم هستن در درون جامعه انسان هایی که از هر لحظه میتونن به نفع خود استفاده کنن و از این وضعیت به عنوان یک تجارت، به عنوان یک سود استفاده کنن. متاسفانه در افغانستان هم رقم این پانهای هم وجود دارن، ولی در سطح کل مردم افغانستان مردم همپذیر هستن، مردم کمک کنندگی چیزا دارن.
تشکر همدر صاحب، امروی ما بمانین. سارا جان، خودت خبرنگار هم هستی، فعال اجتماعی هم هستی، برنامه هایی داری در شبکه های اجتماعی در موارد مختلف. نقش رسانه ها، نهادهای آموزشی در آگاهی دهی و ترویج همکاری با بازگشت کنندگان چی است؟
فکر میکنم که رسانه ها باید بیشتر از برنامه های ساخته بشه، از تاجرای ما، از کسایی که بالاخره کسایی هستن که وضع مالی خوبی دارن، با اینها صحبت بشه و از اینها خواسته باشه، خب بخواهیم که اینها در افغانستان سرمایه گذاری کنن یا حداقل در شرایط فعلی کمک کنن به مردم. و این فقط فرشته جان مختص آدمایی که در افغانستان هست نیه، ما حتی کسایی که خارج از افغانستان هستن، ما میفهمیم که اونا خونه دارن در افغانستان و در شرایط فعلی اونا هم اجاره ها بالا بردن، یعنی اونا هم درک نکردن مردمه که حال ما، اگر در آلمان زندگی میکنم، اگر که به جای 8000 همو 2000 بگیرم یا 3000 بگیرم، خیر غم نداره، یک دو خانواده حداقل سرپناه پیدا میکنن. بعضی از آدم ها حتی این درک نمیکنن و این واقعا سخته، این دل آدم به درد میاره وقتی شرایط میبینه که مردم در تلاش میشن که خب خیلی مهاجر افغانستان اومده، ما باید حالی به در افغانستان خونه بخریم بدیم به اجاره، خب پول در میاریم، به این چیزا فکر میکنن، ولی به او مادری که نون برای خوردن نداره، به او زنی که امروز اومده تمام زندگی خود فروخته رفته به ایران، دوباره اونجی یک مدت گذرانده تا خونه پیدا کرده، کار پیدا کرده، چهار قران به دست آمده، حال همه چیز در ایران دوباره فروخته، آمده به افغانستان، دوباره باید همو مرحله طی کنه، به او چیزا فکر نمی کنن. انگار که گاهی وقتا من فکر میکنم، میگم رحم و مروت از ما دور شده، چرا ما حس انسان دوستی اتحاد از بین ما داره میره، چرا ما هر روز به جایی که کمک کنیم که او کشور آباد بشه، حال این مردم برگشتن آمدن، اگه همه ما دست در دست هم دیگه بدیم کمک کنیم، شاید بشه افغانستان آباد بشه و دیگه ما هیچ کدوم آواره نباشیم. یا کسایی که امروز به فکر این جوان بود، میگفت من اگر دوباره اجازه بدن، یعنی که دوباره شرایط به من فراهم بشه، پس میرم به ایران، یعنی با همین شرایطی که ایران داره به این حال روز مردم میکشه، باز اینا حاضرن برگردن برن به ایران. خب ما میتونیم همین شرایط در افغانستان برای مردم خود درست کنیم. امروز اگر ما میایم میشینیم درباره یه سری چیزا صحبت میکنیم، بهتره که تمام این تاجرها رو دعوت کنیم در برنامه‌های مختلف، از اینا بخوایم که اینا بیاین دست در دست هم بدن، نه یکی نه دو تا، همه کسایی که در دبی سرمایه گذاری میکنن، آمریکا ان، کانادا ان، همه که صاحب شغل ها، شرکت های کلون هستن، بیاین کمک کنن به مردم و امروز مردم درک کنن. شاید شما به جای اون مردم میبودین. دنیای هست که امروز اگر بالایی، فردا میتونی در پایین ترین سطح قرار بگیره و همیشه باید فکر کنی که شاید شما باشی به او شرایط، شاید همسر شما، بچه های شما به او شرایط قرار بگیرن. پس امروز باید کمک بشه و من فکر میکنم نقش رسانه ها بیشتر انعکاس دادن این مسائل هست که باید باشه. شاید از یک سری مسائل باید دورشن و بیشتر به این مشکلات مردم رسیدگی بشه، خیلی مفیدتر خواهد بود.
تشکر سارا جان، امروی ما بمانین. برنامه مایکروفون از شما را از رادیو آزادی مشنوین. امان طوره که در آغاز هم گفتم، شکیب جان شهابی امروی ما هستن، اینا باشنده ولایت هرات هستن، در خط اول در همکاری با بازگشت کننده ها قرار دارن، خودشان از کسایی هستن که داوطلبانه در این بخش کمک میکنن، ماستری دارن در انجینیری و چندین سال مسئول بخش تایی مسکن بودن و رهبری ساخت یک شرک در کابل هم به عهده دارن. به خاطر این همه را میگم که این همه ارتباط داره با برنامه امروز، که عدم یا نبود سرپناه برای بازگشت کننده هاست، یکی نه دو نه بلکه هزارا بازگشت کننده، میگن نزدیک به 2 میلیون نفر در 7 ماه اخیر وارد افغانستان شده. شابی صاحب سلام به شما، تشکر که در برنامه مهمان ما شدین در نیم ساعت آخرش. بفرمایین شما از وضعیت پناهجویا بگوین، خودتان در هرات هستین، یک کم شما چشم دیدتان بگوین که مهاجرین که بر میگردن از ایران در چی وضعیت قرار دارن؟
سلام و وقت شما بخیر. با عرضی سلامتی و احترام به مهمان شما و همه بینندگان گرامی، شنوندگان گرامی، در پاسخ به پرسش شما یک موضوع باید ما از جریانی که وجود داره جدا بسازیم. اولی که ما در مسیر گذار مثلا برگشت کنندگان قرار داریم در هرات و این برگشت کنندگان همگی متعلق به هرات نیستند و متعلق به تمام افغانستان هستند، از مناطق مرکزی افغانستان گرفته تا بدخشان و حتی جنوب افغانستان، کابل و شمال افغانستان. او چیزی که فعلا البته از دو ناحیه اگر ما قرار باشه که روی موضوع بپردازیم، یکی مسئله عبور مثلا برگشت کنندگان هست که از هرات عبور میکنن به مناطق خود، مثلا به او سمت میرن، و یک گروه که البته فیصدی هست که اینها در هرات مستقر میشن. طبعا وضعیتشان متفاوت است. او کسایی که دغدغه عبور دارن از هرات، ما تمام تلاش ما این است که به زودترین فرصت ممکن اینا به مناطق خود برسن، اونا را همراهی بکنیم، شرایط برای اینا مساعد بسازیم که بسیار سریع بسیار آسان به مناطق خود برسن، و در این شرایط بسیار بخصوص که شرایط اقلیمی بسیار خشن شده و گرم است و بادهای مشهور هرات، بادهای 123 جریان داره، اینا کمترین آسیب از این ناحیه ببینند، ضمن از اینکه اکترومای اونا از او شرایط آن طرف مرز هم دیدن. و یک بحث دیگه مربوط به خود باشندگان هرات میشه یا برگشت کنندگانی که هدفشان این است که در هرات باشند، در اینجا زندگی کنند، جایشان همینجا هست، شهرشان همینجا هست، که البته اینا هم با توجه به شرایطی که وجود داره، شرایط شهری هرات متاسفانه هنوز آمادگی کامل برای پذیرش ناگهانی و گسترده این همه بازگشت کننده را نداره و طبعا مشکلات به وجود میاد.
خب ما پیشتر صحبت کردیم از نبود سرپناه، در این میان خانما و کودک هم هستن، خانمایی هستن که خودشان نانآور خانواده خود هستن و اینا شکایت میکنن که مثلا کرایه های خانه ها بسیار بالاست، خانه خودشان ندارن، اقاربشان هم در وضعیت نیستن که از اینا میزبانی کنن. با توجه به این همه چی نوع ساختارهایی را میتوان با بودجه کم و در زمان کوتاه برای اسکان ای بازگشت کننده ها ایجاد کرد به نظر شما که خودتان انجینیر هستن؟
در این قسمت باید ما واقع بین باشیم. یک پدیده های هست در مسائل باید از بود جامعه شناسی و اقتصاد به این موضوع نگاه شده که وقتی که تقاضا زیاد میشه، طبعا فارغ از هر قضاوت اخلاقی، او مسئله عرضه در یک قسمت خاص خود قرار میگیره. ما نمیتونیم اینجا محکوم بکنیم جامعه رو. وقتی که قحطی بیه طبعا نان قیمت میشه و ما نمیتونیم دهقان رو محکوم بکنیم. با این موضوع و با این پیش‌زمینه که من اشاره کردم، باید کم ما واقع‌بین باشیم. ببین اگر جدای از این فضایی که به شدت عاطفی است، همگی کمک میکنن برای برگشت کنندگان، اما راه حل اساسی، راه حل که بسیار درست و دقیق باشه، ما بین دو مفهوم سرپناه و مسکن باید تفاوت قائل باشیم. آیا ما میخواییم سرپناه جور بکنیم و آخر عاقبت سرپناه چی میشه، کسی که در اونجا زندگی میکنه، یا ای که مسکن میخواییم جور بکنیم؟ برای هر دو فعلا البته چنانچه که مشاهده میشه، زمین های در نظر گرفته شده که به نام زمین مهاجرین یا زمین برای شهرک های مهاجرین. اون زمین باز تا به شهرک فرق میکنه. زمین اختصاص دادن به معنای ای که یک نفر صاحب سرپناه شده، صاحب مسکن حتی مقرون به سرپناه شده، تفاوت های بنیادی نداره. تا یک زمین آباد شود بسیار بسیار کار داره، بسیار مسائل زیاد داره، یک زمان میبره. من فکر میکنم اگر ما بسیار یک موضوع ببینیم، یک مسئله دیگه هم هست که مسئله مسکن با حداقل امکانات و معیارها که وجود داشته باشه، از سرپناه بسیار ارزش بیشتر داره. یک عرفی که بسیار رایج شده متاسفانه، تمرکز نهادهای بین المللی به طرف شلتر سازی یا سرپناه سازی هست. شلتر یا سرپناه همیست که از با باد و باران در امان نگه داره یک گروه از انسان ها را. اما وقتی که اینا میخوان که به دامن زندگی به اسلام اونا شروع کنن به فعالیت های نرمال زندگی، او خود یا لایف استایل یا سبک زندگی در سرپناه اونا را اجازه نمیده. شما یک مثال من خدمت شما عرض میکنم، با این که من میگم که دیر شده بسیار، اما مکانیزم های میتونه وجود داشته باشه، اما این مکانیزم ها لزومن به معنای این نیست که ما بتونیم که شهرک ها بر از این را بندازیم. در بهترین حالت، در ایدئال ترین حالت، اگر ما قرار باشه که یک شهرک ضمن از اینکه اون زمان هایی که تیمرایل اداری از او به صلاح در بر میگیره که یک زمین ما برای یک شهرک اختصاص بدیم و او شهرک بعد از مراحل تدارکات و ساخت و ایگپا برای 2000 خانواده اگر قرار باشه ما یک شهرک جور بکنیم در یک زمین به طور مثال 100 جریب زمین، کم از کم در حدود یک چیز تقریبی است که میگم در حدود 70 میلیون دلار هزینه میبره و مدت 8 سال یا 10 سال هم به صورت ایدئالش او زمان میبره با توجه به حجم گسترده و بسیار ناگهانی برگشت کنندگان از کشور همسایه. من فکر میکنم برای از این کارها بسیار دیر هست، اما کاری که میشه در قسمت صورت بگیره ای است که باید یک، چون تحلیل ها نشان میده که افغانستان در یک مثلا بحران بسیار جدی و بی‌پیشینه مسکن روبرو میشه. این را ایجاب میکنه که یک شورای عالی از بانک ها و دولت، وزارت شهرسازی، شهرواری ها اینا جور شدن، اولین وظیفه از اونایی باشه که مسکن مثلا محروم به صرفه و ارزان با توجه به او امکاناتی که دولت در اختیار داره، امکانات ساخته شده، اونا را شناسایی کنند و امی فشار آنی را اینا حداقل کنترل کنند تا اینکه روی ساخت به سلام مسکن سریع و محروم به صرفه.
بله شما بیتر، من برمیگردم به شما پیشنهادات دقیق تر را از شما خواهیم به خاطر راحل از این معزل پرسید. تشکر، لطفا همراه ما بمانین. همراه ما در محمد همدرد هم هستن، اینا باشنده دایکندی هستن و گفتن که در دایکندی شاید عودت یا بازگشت بیشترین مهاجرین هم بودن، وقتی که اینا میرسن از ایران داخل افغانستان میشن به ولایت خود، وقتی که میرن شماره هم به دایکندی رفتن. خب همدرد صاحب، بیشتر هم به این اشاره کردیم که مثلا میزبانی یا همکاری مردم یا همدلی بود، در نظر داشته وضعیت اقتصادی که شما هم برش اشاره کردین که مردم ممکن بخواین اما توانشو ندارن. خب با توانایی کمی که مردم داره، به نظر شما مردم در این راستا چی کرده میتونه؟ مثلا دفتن اگه کسی میایه به دایکندی، اینا خود دفتن خانه ندارن، دفتن اینا کار ندارن که بکنن، دفتن اینا منبع مالی ندارن. مردم در این عرصه با می امکانات کمی که دارن چی کمک کرده میتونن؟
روی خوب نقطه اشاره کردیم، یک زندگی در شهرن، یک زندگی در دهات. زندگی در شهر و دهات با هم دیگه خیلی تفاوت دارن. امکانات در شهر فراهمن از لحاظ برق و آب و فرش و لباس و دیگه چیز آماده‌ن، ولی در دهات این امکانات بسیار به سختی گرمایه. در اولین قدمی که مردم در دهات میتونن به عودت کنندگان کمک کنن و ایستن که یک مقدار لفاف یا لباس برای خواب، ظرف و ظروف برای آشپزی کردن، وسیله برای گرفتن یا ذخیره کردن آب، اینی حداقل کاری هستند که مردم برای مهاجرین کرده میتونن و فرش برای ای که اونا حداقل روی خاک ننشنن و میتونن که به اولین قدمیه که روی اونا بیشنن. اینا کمترین کاری که اونا میتونن و ساختمان یا خانه های گلی در دیهات ها معمولاً زیاد هستن و اینا بسیار زمان برن تا یک مردم بیتنن یا دیهات ساختمان برای خود خوب بسازن. حداقل 3-4 ماه طول میکشن و سرما هم کمک کمک در راه هستن و معمولاً در دیهات ها مردم از چوب استفاده میکنن. اگر چوب تر بزنن استفاده کنن دوباره چوب هم خم میزنن، یعنی خراب میشه.
یعنی مازلای هستن که مردم میتونن از مهمانخانه های خو هر کس در دهات یک اتاق برای مهمانخانه دارن، یک اتاق دو اتاق اضافه دارن، میتونن که به صورت موقت یعنی عودت کننده را در موضوع خانه های خود جای بدهن تا اینکه در اونجا مسکن گزینشن و از آشپزخانه های خود به صورت مشترک استفاده کنن. و معمولا در دهات ها مردم برای سوخت از چوب یا از سرگین حیوانات یا از فضله حیوانات خشک شدهش استفاده میکنن و گاز و برق چیزا به ندرت مردم استفاده میکنن و بیتونن که از امید دست داشته های خود رو به اندازه توان، به اندازه انمی که خودش قدرتش میکشه با مو عودت کننده بیدن تا که برای یک هفته، دو هفته، سه هفته اینا کمک کمک آمادگی بگیرن، اینا برای خود وسایل ابتدایی زندگی که از فرش و ظرف و لباس و وسایل برای ذخیره آب چیزا داشته باشن اینا استفاده کنن. اینی حداقل ترین کاری هستن که مردم میتونن و در مقابل از او یک مقدار اگر توانی را داشته باشن که از لبنیات برای از اونا بدین یا یک حیوان خود مثلا یک گوی شیری خود برای از اونا به صورت اینی موقتا بدین تا یک اونا شیر از اونا استفاده کنن، چون در دهات شیر و لبنیات دو چیز خیلی مهمن چون نکتر نوشیدنی های چیزا وجود ندارن و طبعا کسایی که از ایران یا از پاکستان میان زندگی نسبتا مرفه تر را تجربه کردن و اینجا با مشکلات عدیده برمخورن و اینا کارهایی هستن که مردم میتونن انجام بدن و یک حس عاطفی خوب هم نسبت به دیگر داشته باشن. این ابتدایی ترین کاریه که مردم در دهات میتونن برای عودت کنندان داشته باشن.
تشکر همدرد صاحب. و سارا جان خودت بر ما بگو، او روز بلکه اگر دقیق بگویم سه روز پیش خود حکومت طالبان هم ایرا اعتراف کردن که اونا منابع مالی ندارن که بتونن از ازورا عودت کننده و مجرانه که برگشت کردن میزبانی کنن. اینا از نهادهای خیریه کمک خواستن، از سازمانهای بین المللی کمک خواستن در این راستا. خب سازمانهای بین المللی چی کرده میتونن با وجود که منابع مالی از اونا هم کم شده؟ بار بار مثلا WFP است یا دیگه خود سازمان ملل متحد بارها گفته که اینا نمیتونن مثل سابق نیازمندار در افغانستان کمک رسانی کنن. در اینجا نهادهای خیریه و همچنان سازمانهای بین المللی چی نقش را میتونن ایفا کنن؟
بله، اولی که وقتی که درخواست میکنن که مهاجرین ما پس بیایه، باید به همه اونا فکر میکردن که این حجمی که الان داره آدم میایه به افغانستان چه اتفاق میفته و آیا اینا جا برای اسکان دارن یا نه، باید به این مسائل همگی فکر میکردن. و حالی که پیش آمده و این اتفاق افتاده، فکر میکنم که نهادهای خیریه، مردمی که وضعیت مالی خوبی دارن، تاجرها، کسایی که صاحب کسب و کارهای بزرگی هستن، شرکت‌های کلان دارن در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، اینها باید همگی دست در دست هم بدن و امروز به این شرایط فعلی باید در افغانستان کمک کنن. به خاطر ای که فعلا چاره اینیه، سازمان ملل متحد هم سال هاست که ما از او کمک خواستیم در مراحل مختلف، حالا کمک شد یا نشد، بالاخره همیشه ما نگاه ما به سمت دیگران بوده. امروز بیایم به خود ما نگاه کنیم، به تمام هموطنانی که ما داریم در کشورهای اروپایی، در دبی سرمایه گذاری میکنن، در آمریکا، کانادا، ما امروز بیایم به اینا نگاه کنیم، بیایم به همدیگه نگاه کنیم. ما باید یک کاری انجام بدیم برای هموطن خو و همیشه نگاه ما به سمت غریبه نباشه، دست ما به سمت غریبه دراز نباشه، خود ما برای هموطن خود خو کاری انجام بدیم. امروز ما باید از یک سری چیزا بگذریم که در افغانستان یک صلح و آرامش بیایه، مردم صاحب کسب و کار بشن، بلکه بعد از سالهای سال در افغانستان امنیت بیایه و این مردم به آسایش برسن. دیگه از زمانی که من به دنیا آمدم، همیشه از وقتی که میفهمیدم که در خانواده ما صحبت بود، همیشه در افغانستان این مشکلات بود، همیشه مردم افغانستان مشکل مهاجرت، مشکلات مختلف در جامعه افغانستان بود. تا یک زمان بود فرهنگ ما واقعا مشکل داشت که دخترای زیر سن باید ازدواج میکنن، حال بازی کمی بهتر شد، باز مشکلات خاطر ما همیشه مشکلات داریم و هیچ وقت نبوده که مردم ما بتونن مشکلات خودنا با خود حل کنن. ما همیشه به کشورهای دیگه پناه بردیم، همیشه نگاه کردیم که بقیه چه تصمیمی بگیرن، ما باید چی کار انجام بدیم، اونا بگن ما انجام بدیم. امروز به خود خود نگاه کنیم، بیاین کسایی که دارین، بیاین کسایی که سرمایه دارین، بیاین همگی شما دست در دست هم دیگه بدین. با یک نفر دو نفر نمیشه، تمام شما از هر جای افغانستان که هستین، در هر کجای دنیا که زندگی میکنین، بیاین سعی کنید که آباد کنین افغانستان، بسازین. بس دیگه نگاه کنین برخورد مردم در فضای اجتماعی. میبینم فرشته جان که میشینن یک عکس بالا میکنن، همدیگر توهین میکنن، چرا به افغان ما توهین میکنی؟ این راه حل نیه که من بشینم لایو بگذارم بگم چرا به هموطنم توهین. راه حل اینه که کمک کنم. هر کسی هر کاری که از دست برمیایه از هر طریقی سعی کنید فعلا کمک کنید. اگر استاد دانشگاه هستین کمک کنید، اگر هر سمتی دارید در هر جای دنیا دست شما به دهن شما میرسه کمک کنید. امروز افغانستان از این شرایط، مردم ما از این شرایطی که دارن نجات بدیم. شاید افغانستان ما امروز آباد بشه و بتونیم ما هم با آرامش، حال ما که ندیدیم ولی شاید نسل‌های بعد از ما به امید خدا به آرامش برسن و این آنها رو نداشته باشن که ما در سال 2025 آمده میگیم که دخترها اجازه ندارن به مکتب برن، زن تنها اجازه نداره به بیمارستان بره، زن تنها اجازه نداره به خیابان بره. یعنی ما در این قرن که زنها به فضا میرن ما نشستیم قصه میخوریم که دخترها ما به مدرسه نرن، درس نخونن، خانم ها نباید تحصیل کنن، خانم ها نباید کار کنن. یعنی دو روز دیگه فرشته جان با این وضعیت اگر طالبا پیش برن، باید ما برای کوچکترین مشکل طبی باز هموطنان ما به هندوستان، ایران، پاکستان برن به خاطر دوا و درمون، چرا که پزشکای زن دیگه اجازه درس خوندن ندارن، اجازه کار ندارن، همه گیر کشیدن. خب مردم برای تداوی باز مجبورن که به کشورهای دیگه برن. این مشکلات باید در کشور و خود ما حل کنیم در کشور.
بله، تشکر سارا جان، سلامت باشین. خب شهابی صاحب، شما بگوین که پیشنهادات دقیقتان چی است؟ ولی این روند بازگشت پناهجویا جریان داره، گفته میشه که ای اتا به چند میلیون خواهد رسید شمار از اینا، نه تنها از ایران بلکه از پاکستان همچنان. اکنون تاجکستان هم اعلان کرده که پناهجویان افغان اخراج میکنه، از ترکیه امروز خبر داشتیم که پناهجویا اخراج میشن. شما چی فکر میکنین که راه حل چی است؟ اینا که میاین خواه اتمن به سرپناه نیاز دارن، به کار نیاز دارن، به ای که مدغم شوند در جامعه نیاز دارن. با در نظر داشت وضعیت فعلی، با در نظر داشت وضعیت اقتصادی، پیشنهادات شما چی است بخاطر از ای که اینا بیاین و بالاخره از نو آغاز کنن در کشور خود؟
تشکر. من فکر میکنم که اول به خاطر بضاحت موضوع اگر ما بیم تحقیق قائل بشیم که آیا تمام هموطنان ما که برمیگردند تماما غریب هستند یا مثلا استطاعت اقتصادی را ندارند، او رقم خو نیست مثلا. و ایخو یک بحث است. بحث ایلی که ما اگر واقع بینانه نگاه کنیم این موضوع را، ولو که در ایدئال‌ترین حالت در نظر میگیریم که یک خانواده یک مبلغ پول هم داره میخواهی که اینجا زندگی بکنه، تا ست شدن این خانواده و صاحب کاروبار شدن از یک گرد بسیار کلان است که معمولا اگر درست مدیریت نشه تمام پول از این حیف و میل میشه و همه رم از دست میده و اینا دچار یک بحران های بسیار زیاده میشن. ولی بنابه امو مسئله که شما اشاره کردین و پیامی که دوستان داشتن، از اونجا که مسئله عودت کننده ها یک حادثه نیست، پس بقو از او بشه که ما با رویکرد های با توسل به عواطف و این مسائل بتنیم رو تا یک حد مهار بکنیم. این روند اخراج برای ماها ادامه داره و مردم درست است یک نان داره نیم نان میکنه امروز فردا پس فردا، اما دیگه قابلیت زیر توانایی زیر نداره. هر قدرم که یک نفر توانایی اقتصادی داشته باشه که امکنان خود نیم بکنه، بعد از او ای هم نمیتونه، چون شرایط داخل افغانستان هم شرایط مطلوبی نیست، از لحاظ مسائل بیکاری و مشکلات بسیار زیاد وجود داره. و یادمانه را که روزانه فقط هزاران و بلکه ده ها هزار تن از مرز سلمقله وارد کشور میشن. و این مسئله باید در نظر بگیریم که هر خانواده که وارد میشه اینا نیازمند یک سرپناه هستن، نیازمند مسکن هستن، نیازمند آموزش، نیازمند خدمات صحی، نیازمند تغذیه و نیازمند یک کار. با توجه به بیکاری که در کشور وجود داره و این بیتر سامانی که وجود داره، خب شما تصور کنین که مثلا اضافه شدن اندوه و آنی گروه از هموطنان ما به این شرایط چطور میتونه که بحران تا کجا ببره؟ کمک ها قابل تقدیر است، اما به دلیل اینکه ناپایدار هستند، فرسایشی هستند، اینا با محدودیت های جدی مواجه هستند. ما زمستان در پیش رو داریم، محدودیت هایی که روی کمک های بین المللی مثلا وضع شده، شرایط اقتصادی مردم وخیم است. تمام اینها که من اشاره کردم قبلا که به یک ما و افغانستان به یک از بحرانی ترین به یک بحرانهای بسیار شدید مسکن در طول 50 سال اخیر مواجه شده، حداقل تا جایی که مطالعات یاری میکنه. این شرایط تو میتونه ما که شعاری بگیم که بله باید سرپناه ساخته شوه، باید شرک ساخته شوه، اگر قرار است که بله این مسائل باید هست، اما آنچنان مثلا واقع بینانه هم هست یا خیر؟ من با توجه به قرائنی که میبینم متاسفانه، با توجه به ای که یک سال احتمالا میلیون ها تن از هموطنان به وطن برگردند و با توجه به زیربناهای مسکنی که ما در شهرهای بزرگ بخصوص مثلا هرات، قندهار، جلال‌آباد، کابل، مزار شریف که اکثر هموطنان ما که برمیگردن تمایل دارن به این شهرها ساکن شوند، به خاطر از اینکه اونا قبلا کارهای میکردن که در شهرها بوده و حالا میخوان که همون کار در این شهرها پیدا بکنن. اینا میخوان که ساکن شوند، طبعا این مشکلات به بار میاره، بحران به وجود میاره. و در این شرایط شاید از اینکه ما حالا تجویز بکنیم که شهرک ساخته شوه یا مسائل دیگه، قدم اولی باشه که ما نیازمند یک طراحی، یک مدل مبتنی بر اصول مدیریت بحران هستیم که یک کمیته عالی، یک کمیسیون عالی باید تشکیل شوه و ایره به دست بگیره. که من فکر میکنم که در این قسمت میتونن که با توجه به اینکه کمیسیون از وزارت‌های مختلف، از ریاست‌های مختلف، از نهادهای مختلف تشکیل میشه، اونا تشریک مساعی بکنن و بحران مدیریت بکنن مبتنی بر همو اصول مدیریت بحران.
بسیار زیاد تشکر از شما. برنامه مایکروفون از شما را در اینجا به پایان میرسانم، اما پیش از او تشکری خاص میکنم از سارا جان رحمانی، خبرنگار و فعال اجتماعی، فعال حقوق زنان، دور محمد امدرد صاحب باشنده دایکندی که معلم هستن و اینا در برنامه همراه ما بودن، و همچنان انجینیر صاحب شکیب شهابی که در هرات هستن و یکی از رضاکارانه که به بازگشت کننده ها مین هکنون کمک میکنن. تشکر میکنم از شما عزیزان که در برنامه آمدین، نظریاتتان و پیشنهاداتتان با ما شریک ساختین. شنونده رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ندیدم